بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين مقدمة تولد ذوات پاک عالم غیب را حضرت ابا عبدالله، حضرت امام سجاد و حضرت ابوالفضل سلام الله علیهم رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خداوند عیدی ما را در قدرت پذیرش بیشتر آیین و فرمان این عزیزان قرار بدهد. حضرت فرمودند که وقتی عثمان آمد سر کار با طایفش بنو عبیهش مثل این که به علف بهار رسیده باشن، اون چه که از بیت المال و اصل دین دستشون آمد رو لگد مال کردند و خوردند. بعد می فرمان که الا ان انتکث فتله و اجهز علیه عمله و کبت بهی بتنته و کبت بهی بتنته. می فرمان که اون چه بافته بود، اون تنابی که پیچیده بود و بافته بود، پای خودش رو گیر انداخت و اجهز علیه عمله و عملش کشتش. از نظر لغت جهز علت جریح یعنی به جهت اون جراحت کشته شد. اینجاست که این اجهز علیه به همین معناست، یعنی فتلش، فتل یعنی همون تنابی که میپیچند. انتکثر پیچید به پاش و اجهز علیه عملو و عملش اون رو کشت. و کبت بهی بتنتو و بتنه از نظر ظاهر لغت یعنی شکمبارگی، ولی اینجور نبوده که این مثل عثمان نبوده است، از میخوام مثل معاویه. معاویه اصلا مشهور بوده است که خیلی، حتی در فرمایش امیرالمومنین هست، یک شکم باره ای مثلا اینجوری، اما نه، شاید به این جهت میگن شکم بارگیش کشدش که یعنی خیلی برا خودش ورداشتن، خیلی ریخت و پاش کردن. شارحین هم همین رو مطرح میکنن که بتنتو کسرت اکل و شربه است، اما به اعتبار ریخت و پاشش میگن. این تا اینجا تحلیل امیرالمومنین در مورد اینکه چی شد که عثمان کشته شد. میفرمان که یک تنابی خودش ریسید و پاش در اون تنابی که خودش ریسید گیر کرد و کشته شد. اینجاست که دو تا نکته را باید از خودمون بپرسیم. چرا عثمان به ظاهر مقدس، آخه عثمان با بقیه فرق میکرد. تو بنی امیه یکی از شخصیتایی که خیلی انگوش نما بود که خیلی مقدس و اهل عبادات است، عثمان بوده است. حالا این سوال خیلی سوال مهمیه، چرا عثمان اولا عباداتش به دادش نرسید؟ اهل عبادات این که منین وقتی هم میکشندش داشته نماز میخونده است، و اینم که میبینید شد عواطف مردم رو تحریک کنن اون اصحاب جنگ جمل و اینا، چون عثمان یه جوری بود که میشد یعنی عواطف رو تحریک کنن، چون ظاهرن مقدس دیگه، مشهور بود که از مکه که بود و از مسلمانایی است که در مکه مسلمان شده است دیگه، مشهور بود به یه آدم مقدس متدین اهل نماز و این حرفا. خب چطور شد است که عثمان؟ دو تا نکته را ما باید غفلت نکنیم. اگه جای دین رو نشناسیم به عنوان احکام دستورات خدا و جای عبادات هم نشناسیم به عنوان اذکار، همین ساق عثمانی زندگی میکنیم. عثمان اینا قبول نداشت که حکم دین باید جای حکم قبیله و گروه و باند بشیند. این نکته را داشته باشین که هر انسانی یه منیتی داره، منم تو خونمون همین منیت ها دارم. اگر این منیت ها با حکم خدا نشونمش سر جاش، تو خونه و تو جامعه وقتی فرصت دست آمه دیگه منیت حکومت میکنه نه حکم خدا. بعدنم بحث داریم، حالا این اول باب بحث باشد که چرا عثمان حکم خدا رو نخواست. حکم خدا رو عثمان که یه جور نیست که بگون مثلا بی دین بوده به اون معنایی که اصلا از اول مثل عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول بوده، اصلا منافق بوده، نه معلوم نیست. یه بحث آیت الله جوادی حفظه الله حتی داشتن راجع به شیطان که کان من الکافرین. خب قرآن میگه این شیطان از اول کافر بود. آقا می فرمودن نه یعنی کافر بود مثل کافرها، یعنی اون دینی که بتونه حفظش کنه دا نپذیرفته بود. اما آخه یه نکته اینجا هست، اگه کافر بود خب چرا در حد ملائکه رفته بود؟ بالاخره اینجاش که هم راحت میشه فهمید که وقتی خدا خطاب به ملائکه کرد که سجده کنی، خطاب به شیطانم بود و برای همینم چون سجده نکرد بدکاری کرد. خب این سوال است. از اون ور آیه میگه کان من الکافرین، از اون ور خطاب به کسی است که در حد ملائکه است. من نکته ایشون را خیلی نکته مهم می دیدم، برای همین دو ذهنم مونده است که یعنی دین خدا عبادت خدا را طوری پذیرفته بود که جای حقیقی عبادت و دین خدا را پیدا نکرده بود. این یه خود اگرم سخته است التفات بفهمد، مثال ما رو عثمان است. آخه من فکر میکنم، حالا نمیخوام، حالا نمیدونم چی باید تشبیه کرد یا نکرد، فکر کنم مثل شیطان بوده است. شما نگون داریم، یعنی حالا نمیدونم بگم کدوم بدترنده، چون شیطانی را من دارم میگم که با ملائکه بوده است از فرط عبادت. عثمانم مشهور بود به اهل عبادت که عرض کردم اینش برام مهمه، و فکرم نمی کنم اون وقتی که واقعا دین و پذیرف بی دین بود. همینطور که به فرمایش آیت الله جوادی اون وقتی که شیطان داره در کنار ملائکه عبادت میکنه، این یه نوع عبادته بالاخره، اگه نه که میافتاد پایین، سقوط میکرد. اون وقت سقوط نکرد بالاخره. خطاب به فرمایش علامه طباطبایی به مقام تعلق میگیره. وقتی فرمودن که اسجدوا لآدم، به مقام تعلق گرفت، و چون شیطانم در مقام ملائکه بود بهش تعلق گرفت. چون آیه این است که از قال للملائکه اسجدوا، در صورت که شیطان که ملک نیست. که از بحثای خوب المیزان همینه که وقتی میگن به ملائکه سجده کن، پس باید شامل شیطان نمیشد، پس چرا بعد یقه شیطان رو گرفتن که چرا سجده نکردی؟ میفرمان این خطاب به مقام است. خب حالا ولی خود همین قرآن میفرماد کان من الکافرین. میبینید گیر دارید، همطور ساده نمیتونید ردشین. میگو خب پس از اول کافر بود. نه آقا، اگر از اول کافر بود که در مقام ملک نبود که بشه. پس یه نوع کفر است که از اول داره، چون آیه کانه است، یکونو که نیست که، یعنی از اول کافر بوده است. یه نوع کفر است که بله از اول بوده است در جان شیطان. و اون چی بوده است؟ همین دوتا که من میخوام عرض کنم. یکی جای حکم خدا رو نمیدونست، برای همین وقتی خدا دستور بهش دادند که سجده کن، گفت انا خیرمه. خب روش فکر کنی، این یه نکته که جای حکم خدا را نمیدونست. ذهنتون پراکنده نشد، یه صلوات هم بفرستین تا صدا کم شد. یعنی از عباداتش نتیجه میگرفت یا نمیگرفت؟ میگرفت. اگه نمیگرفت که اون بالا نبود. ولی بعد که بهش فرمان رسید سجده کن، گفت انا خیرمه. این از اول این مشکل داشت که نمیدونست جای حکم خدا کجاست. شما حتی تعجب خیلی بحث میبره دیگه این بابش باشه، ولی مهم است در حدی که ما عثمان رو بحث کنیم. مفصل ترش رو من اذیت نمیخوام. بله، کانه منال جن نیست، یعنی ملک نیست. کانه منال جن آیه قرآن هست. خب حالا که ملک نیست ولی در حد ملک هست، که مورد خطاب الهی که قرار میگیرد به عنوان ملک خطاب میشه، شامل اینم هست، پس چرا وقتی بهش گفتند که، پس بالاخره به شیطانم گفتند که اسجدوا لآدم، تو هم سجده کن به آدم، ناکرد. تو این همه عبادت میکردی، پس برای کی عبادت میکردی؟ اینجا نکته خوابیده است که عبادت برای یاد خداست، نه عبادت برای نتیجه گرفتن از عبادت که مثلا بتونیم نون آب دراریم. شما میتونید جادوگرها چکار میکنن؟ جادوگر یه سری ورد و تحرکات انجام میدن، یه سری چیزا براشون روشن میشه. عبادت اگه برای یاد خدا نباشد و برای نتایج دنیایی باشد، خدا میده؟ که خدا بخیل نیست، میگن هر چی تو بخوای، اونقدری که من داره، البته من بعضه از کل، اونقدری که بشد بدیم ما بهت میدیم بر اساس عبادت. مثال میزنیم، یه وقت یه کسی یاد خدا براش اصل است، خب نماز میخونه، قرآن ببخشین روایت میفرماد که حدیث قدسی که بنده من تو بر من عبادت کن، یاد من فقط مقصد تو باشه، اون چه بقیه عبادت میکنند و از من میخوان بدون اینکه تو از من بخوای من بد میدم. متوجه شدین چی میشه؟ یه وقت یه کسی عبادت میکنه، فقط تو عبادتش فقط که یعنی واقعا قصدش اینه دیگه که خدای اموراتمون رو بگذرونا بالاخره یه زندگی خوبی داشته باشیم، قصدش اینه، این عبادتش یاد خدا نیست. این مقدسه یا مقدس نیست؟ این مقدسه. شما اینا میبینین عبادت میکنه، دروغ هم نمیگه، اما آقا این اونی نیست که عبادتش متعالیش کنه، یعنی خدا بعد اینا بپذیردش برا خودش. چون گفت اگه یاد من باشی منم یاد تو هم، بیشتر از اون که تو یاد منی و بهتر از اون جایی که تو یاد منی. مشکل شیطان و عثمان همین دوتاست. عثمان دین داشت به یه معنا، ولی به مجرد این که اومد سر کار منیتش و قبیلش مهمتر از حکم خدا بود، به کل حکم خدا رو گذاشت کنار. آقا اینجا بیت المال است، نباید اینجور مصرف کنی، اینجا قوم خویش ما بی محلی کنم. ببینین ببین یه فکری رو بابش باز کنین که جای حکم خدا این دین جاش کجاست. اگر این دین جاش اینجایی نیست که من میلها و منیتهای خودم را بذارم زمین و حکم خدا را جاش بذارم، این دین منو نجات نمیده، همطور که عثمان را نجات نداد، همطور که شیطان را نجات نداد. این جا دین گم شده است. من خدمت دوستان هستم تو اون بحر مسجد خدیجه کبرا، همه تلاشم رو این یه نکته است که جای ذکر الهی اگه پیدا نشد این ذکران نتیجه میده ولی بی نتیجه است. یعنی چه نتیجه میده؟ شما ذکر بگون مثلا آدم یخ جسدش گم میشه، خب میگن آقا اینقدر ذکر صلوات بفرست پیدا میشه، میفرسته پیدا میشه، اینقدر نتیجه میده. یکی ذکر میگه که آقا مثلا چی کرامت داشته باشه، خب گیرش میاد. مگه شیطان کرامت نداشت؟ مگه بلعم باورا کرامت نداشت؟ چیزی که اینا را به این روز انداخ و شیطان را به این روز انداخ اینه که عبادات عثمان نشون میده که این عبادات برای یاد خدا نبود، خود عبادات براش مهم بود و نتایج فرعی که میگرفت. و نکته اصلی همین که جای دینم براش مهم نبود. اگه میگفتن عثمان تو مسلمانی، میگفت بله، ولی اگه ازش پرسیدن خب بعد چرا حکم خدا رو اجرا نکردی وقتی اومدی سر کار، داستانها داره. خیلی عجیبه. نمیخوام وقت دونه بگیرم، ولی میخوام ببینین شما گیج نشید. یا عثمان دروغی به ما معرف میکنن که آقا یه آدم مثلا یکی بیاد آقا یه آدم لات مشروب خوری بود وسط خیابون، خب میگم طبیعی است که یه آدم لات مشروب خور وقتی میاد سر کار قرآن هم قبول نشه. ما به دفعه دقیق عثمان نگاه کنیم. حتما میدونید که عثمان این آیه سوره و ذهب الفضه این واوشو گفت بردارید. اگه آیه رو تا اول بخون، اگه این واو ور می داشتن معنیش می شد که الذی، یعنی واو که ور می داشتی چون احبار و رهبان است قبلش، معنیش می شد که سر چیز رئیسا و علمای اهل کتاب اونها اگر ذهب و فضه را ذخیره کنن آتش جهنم دارن. وقت نتیجهش میشد که اگه مسلمون ذهب و فضه را ذخیره کنن هیچ کش کنن. گفت بابا برداریم که شندین حتما همین ابن مسعود و چند تا از بسیار کتاب شمشیر کشیدن، گفتن ما این شمشیر را زمین نمیذاریم، اگر هم کشته بشیم کشته میشیم. مگه میشه بابا بردن تو قرآن؟ میخوام یه نتیجه دیگه. الله اکبر، این همه نماز، این همه ایمان به ظاهر. حتما میدونیم که در بین اهل سنت به عنوان شهید سی آقا، خوش در حین نمازم که شهید شد، از اولم که تو مکه قرآن خوندن، نماز شب خوندن، نماز روز خوندنش مشهور بود، دروغ هم نبود. میشد بفهمی که نگاه کنی دروغ نیست، پس چرا همچی شد؟ که عرض میکنم این هنر نیست که ما بیام شخصیت های تاریخ و یه جوری تفسیر کنیم که خودمون بفهمیم، نه، ببینیم، تلاش کنیم درست بفهمیم. این عثمان همه چی هم نشون میده، حالا نشون میده که آقا ایشون جای دین را درست نمیفهمید. دین حکم خداست، باید حکم خدا بر میل من حاکم بشه. تو خونمونیم همینه، یا تو خونش بگید که دیگه حالا اگه ما حرف خدا رو بزنیم ایالمون اینجا شیر میشه. خب این همون عثمانیه دیگه. آقا چه فرق، حکم خدا باید همه جا حاکم بشه. یا بچه اگه اینجا مثلا حالا ما یه سری بگم دیگه بچه یه لوس میشه، تو حکم خدا بر میل من باید حاکم باشه. این یه مشکلی بود که پیدا شد. مشکل دومم هم همین که دوباره تاکید میکنم، آقا عبادات اگه برای یاد خدا نباشد اون نتیجه را نمیده، نتیجه حقیقی نمیده، مثل جادوگرا نتیجه میده. شما میدونید که یه سری عباداتست اینا تأثیرات وضعی دارد، یعنی شما بخونی از مشکلات دنیای نجات پیدا میکنی، گاهی مشکلات زندگیتون کم میشه، اما اون تأثیر حقیقی که نور خدا به قلب من بیاد، من یاد خدا بیفتم، این نمیاد. اینه که من تأکیدم برای خودم و شما اینه که دائم گمگشته اصلی خودمون رو تو عبادات فراموش نکنیم. گمگشته ما آقا یاد خداست. اقم الصلاة لذکر. ببینید اگه فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خود آیه این را به عنوان مقصد متوسط میگیره. حالا من دوستا نمونه میارم، اینجا میفرماد نماز تو را از زشتی باز میدارد، اما نگفت نماز برای این بخون، گفت اقم الصلاة لذکری، نماز برای یاد من بخون، اما بدون که ان الصلاة تنها عن الفحشاء، نماز تو رو از فحشا و منکر نجات. اونجا مثلا داریم که چی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبد، جن و انس را خلق کردیم برای چی؟ عبادت. خب تموم شد؟ نه، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ولی میگید عزیزان من، حالا ما شما رو برای عبادت خلق کردیم، حالا برای چی عبادت میکنی؟ و عبود ربک، تا اینکه به یقین برسی، حضرت حق رو در روی خودت ببینی. اینجاست که استاد میفرماد پس این عبادت هدف متوسط است، هدف اصلی نیست. همه یعنی زیاد داریم این فرهنگی که ما هدف متوسط و از هدف حقیقی جدا کنیم مهم است. تو قرآن زیاد داریم، من نمیخوام وقت دینا بگیرم. مثلا پیغمبرها را برای قسط، لیقوم الناس بالقسط، بعد خودشون میفهمین هدف متوسط است، برای اینکه ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. خب آیه را چیکار کنیم؟ ان اعبد الله واجتنب. حاصل قضیه این که مشکل عثمان و عثمان ها که از عبادتشون در صحنه های اصلی بحرانی نتیجه نگرفتن، اینه که به خود عبادات مشغول بودند. مشهور هم هستی، هم عثمان مشهور است هم شیطان مشهور است، هر دوم رفوزه شده. بعد حضرت می فرماند که فما رانی الا و ناسو که عرف زبع الیه. این یه مدتر یه جام یه الیه باز دو جور شبزدا متن نهج البلاغه است. یه جام هست فما را انی الا و ناسو الیه که عرف زبع الیه، که به نظر من همون اولیه خوبه، چون الیه دومیه تفسیر میکنه اون الیه اولیه، معنیش این میشه که همچی میگه اینجور بخونیم، میگه خلاصه جا نخوردم الا این که دیدم مردم مثل یال کفدار اومدن به طرف من. یال کفدار یعنی این موهای پشت گردن چطوری احاطه کرده است گردن کفدار رو که اصلا جای خالی نمیذاره. حضرت میفرمان اینجوری اومدن به طرف من، ازدحام عجیبی. داستانش هم از این قرار است مختصرا عرض کنیم که مردم مصر و مردم بصره و مردم کوفه همون زمان توی کجا بودن؟ توی مدینه بودن. مردم مصر بیچارا برداشته بودن یه لیست از بدعتهای عثمان، لیست کرده بودن برداشته بودن من کجا؟ کوفه، که بگن آقا تو این کار رو کرده. بقیه هم به همین نیت که بیان بگن آقا بیچاره شدیم از دسته بنی امیه تو شهرامون از دست والیای تو. اینا جمع شده بودن که حالا ریزه کاریش خیلیه که خب اولا حضرت واسطه شدن، امیرالمومنین یه بار واسطه شدن امام حسن بین عرب یه احترام خاصی داشته است. اینم یه سه عجیبی بوده است که یعنی یه احترام خاصی برای حضرت امام حسن بوده. اینه که حضرت تازه امام حسن رو میفرستن که واسطه باشد نجاتش بدن، از اون محاصره آب نجاتش بدن. دوباره بعد میبینن که در جریان بعدی دوباره معلوم میشد که نه دروغ میگفت، این همون عثمانیست که چون گفته بود باشد و من به رای مردم عمل میکنم و والیام رو برمیگردم، بعد مشخص شد نه نقشه کشیده است که این مردم رو سر به نیست کنه و میخواد همون کارش رو بکنه. یعنی واقعا عثمان براش بنی امیه مهمتر از همه چی بود. حالا به چه دلیلی بالاخره اینجور شده بود، چون این که میگم یه نکته رو نمیشه برای این مسئله باز کنم. خب بالاخره مردم اونجا جمع بودند و وقتی فهمیدن نه این بی انصاف، باز نقشه کشته مردم رو بکشه و از صحنه خارج کنه این به اصطلاح انقلابیون را، تصمیم گرفتند و جمع شدند و کشتندش. اونچه که خود تاریخ گواه است، نهج البلاغه هم در جای دیگه داره، اینه که حضرت تلاش کردن حتی نکشندش، ولی بعدم خودش اینجا میفرماند که عملش خودش به این مشکلات انداخت. مردم چون خیلی اونجا جمع بودند، از مصر و بصره و کوفه اونجا بودند، جمعیت خیلی زیاد بود. این که حضرت میفرماند مثل موهای یک گردن کفدار رو اشغال میکنه دور منو گرفتن، به این اعتبار است. بعد میفرمان که بله ینسالون علی من کل جانب، ازدحام بر من میبردن از هر طرفی. حتی لقد وطع الحسنان، حتی نزدیک بود که دم پا به خود رو پا شون بیاد. چی میش میگن ما دم از زیر پا بره؟ وطعه یعنی گام گذاشتن، روش گام گذاشته بشه روی حسنان. حسنان دو معنا میده، یه معناش همینه که بیشتر تو ذهن ماست که یعنی حسنین علیهم السلام، یه معناش همین انگشت شست رو میگن حسنان، دو تا انگشت میشه جمع به اسم مسنا، که یعنی حتی اینکه انگشتای شست من چی بشه؟ نزدیک بود زیر پا بره. یابم که اونجور که باز گفتن که حضرت ابا عبدالله و امام مجتبی اونجا بودن که ممکن بوده زیر پا بره. اونجور که فقط برای ما مهم است تو این فرمایش حضرت این که ازدحام بی اندازه و سر در گریبان اومده بودن و شق اطفای مجتمعین حولی کربیزت القنه، می فرمان که شق اطفای شکافته شد عبا یا پیرهن، یا این جمعیت چطور بوده که مثلا یه قسمتش پاشونو گشتن رو این عبای حضرت، بعد که از این بر اومده بودن دیگه نتونسته بودن بکنن دیگه پاره شده بوده. مجتمعین حولی کربیزت القنه، دور من جمع شده بودن مثل گله سرگردان. اینجا نکته هنوز هست، سالا بعد عرض میکنیم. شاید چون میدونین که وقتی حضرت اومدن گفتن که آقا ببخشید مردم منن دور حضرت گرفتن، چون تاریخ میگه حضرت از صحرا برمیگشتن، اصلا تو صحنه نبودن، بعد حضرت نپذیرفتند. گفتن که اول که هیچی نپذیرفتن به کل، میگن یه جوانی بلند شد، نمیدونم ولی یادم رفته از بصره یا از مصر، شروع کرد ناله کردن، درد و دل کردن که آقا ما رو به کی میسپارید، بسمون نیست. یه خطبه بلندی میخونه که خلاصه ما در به دریم، سرگردونیم، میرسیم چون از رنو فرمان لا لا حضور الحاضر. اونجا دارید فردا میام مسجد صحبت همونو با هم میکنیم که بعد عرض میکنم که صحبت حضرت چی. اون چه فقط فرمایش حضرت اینجا هست که خلاصه میگه اینا سرگردان بودن، هیچی نداشتن، یعنی برنامه نداشتن، کسی هم نداشتن، اومده بودن سراغ حضرت. حالا اینجا چرا حضرت اصرارشون این بود که حالا شاید وقت پذیرفتنش نیست، یا اینا الان آتش دارن عمق قضیه را نمیدونن، اصلا نمیدونن برای چی به حضرت رجوع کردن، برنامه‌شون چیه، اینا همش نکاتی است که باید روش فکر بشه. شما اینه بدونید گاهی مردم از دست یه حاکم خسته میشن، اما نمیدونن چرا خسته میشن، این فایده نداره. گاهی مردم مشکلات رو میبینن ولی علت مشکلات رو نمیبینن، خب بازم فایده نداره. داریم در فرمایشات خود حضرت داریم که اگه شما علت مشکلات رو نبینید دوباره به همون مشکلات میفتید. شما از این دست این مشکلات فقط میخواید فرار کنید، از باندبازی خلیفه سوم اینا خسته شده بودن، ولی اینا نمیفهمیدن به کی رجوع دارن میکنن، به امیرالمومنینی که این عدالت همراه با دیانت ها میخواد برای اینها بیاره. من میخوام همین نتیجه رو همین حالا بگیرم، مردم حتما حتما از این نوع زندگی که حالا دارن میکنن که نسبتا اونجور که باید و شاید به دین ارتباطشون کم شده است، حتما خسته میشن، حتما هم به مشکلات میفتن، ولی نمیدونن چرا باید این، یعنی این مشکلات ریشش کجاست. یعنی فکر میکنن گاهی نه، یعنی که مثلا پولا ما را که در آمریکا بلوکه شده است به ما بدن مشکل ما حل میشه. یعنی یه چیزایی میگن که معلومه اصلا مشکل را نمیشناسن. حضرت میفرمان فلما نحست بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. قصت به نظرم بهتر از فسق است، فسق هم تو متنای بعضی از نهج البلاغه اومد است، ولی این بهتر میخوند با روایت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بهتر که حضرت فرمودن ای علی سه کس با تو میجنگد، ناکسین و مارقین و قاستین. خب اینم میخوند دیگه، نکست مرقه قصته، پس اینا بهتر است بگید. می فرماند به هر صورت هر وقتی که به امر خلافت برخواستم نکسه طائفتو، یه دیاغا زیرش زدن، تعهدشونو شکست. که می دونین منظور طلحه و زبیر است، جریان طلحه و زبیر یه چیز عجیب، آدم وقتشو نمیخواد خیلی رو این سر بزنه. ابن قتیبه دینوری میدونین که از مورخین اهل سنت، میگه وقتی که عایشه خبردار شد که عثمان را کشتن، گفت این شغال را بندازین در توالت، حالا به تعبیر ترجمش حالا اینو داشته باشین. بعد گفتن که علی اومد سر کار، گفت اگه آسمان رو سرم خراب شده بود بهتر از این خبر بود که بهم دادی. حالا شما همینجا رو من یه نکته بگم، مثلا مثال عایشه، وقتی باباش بود خب از بیت المال یه سهمی بود، چون یه زن است مثل بقیه زنا. عمر که اومد سر کار دو برابرش کرد، مگه این دوتا آدم شد؟ اما دو برابرش کرد. عثمان که اومد سر کار سه برابرش کرد. امیرالمومنین که اومدن سر کار همون یه برابرش کرد. خب نکسه، خب این که نمیتونه، یعنی درسته از اول میدونست، ولی حضرت هم کاری که باید میکنن کردن که انگیزه مقابل پیدا کرد. اون خبر جداست، گفت که اگر آسمان رو سرم خراب شده بود بهتر بود، این یه خبر جدا. این اما اینجا نبود که برنامه ریزی کرد که بیاد بره جنگ جمر را بندازه اینا، نه. این خانم عثمان، یعنی طلحه و زبیر هم شما خب دیگه میخونین تو تاریخ هست، تو که حضرت به عنوان دو تا آدم با اینا برخورد کردن، حقوقشون رو بهشون میدادن به عنوان دو تا آدم از بیت المال. خطری که عرض کردم پیش میاد، یه بار دیگه هم اشاره کردم، این که ما بیایم در جامعه نورچشمی پیدا کنیم، این نورچشمی ها حتما خطر میشن برای انقلاب الهی متعاده. اینجاست که یه عده‌ای اول از دست عثمان خسته شده بودن. گم شما ببینید عایشه خودش مثلا به شدت با عثمان بد بود، طلحه و زبر به شدت با عثمان بدن، ولی چرا؟ یکی از رفقا حرف خوب میزد، من این خیلی تکرارم کردم، بودن بنی صد با امام بد بود چون ببخشید با شاه بد بود چون خودش شاه نبود، میخواست خودش شاه باشه، حسودیش بود چرا شاه شاه بود. امام رحمت الله علیه با شاه بد بودن برای اینکه شاه بد بود. هر کس که بدی میکند که با یه انگیزه مردم باش بد نیستند، خیلی باید هوشیار بود. خیلی زیاد از این مسئله ما باید داشته باشیم که آقا طلحه و زبیر و عایشه با عثمان بدن، ولی ببینین بعد اونقدر که با امیرالمومنین مقابله کردن با عثمان نکردن، یه جنگ که با عثمان راه ننداختن که اینا. خب اینا که بعد همه زیرش دادن، صف نپذیرفتن در این حرف. مرقم که میدونین یعنی چه، مرقم یعنی خوارج، یعنی اونا که تندرو بودن، از از مرق سهم، اون سیبلی که هست که تیر میخوره توش، بعدن که این تیر از اون هدف جلوتر بره میگن که مرقه. اینا مارق بوده، یعنی اینا از امیرالمومنین هم جلو زدن، که خیلی نکات خوبی تو نهج البلاغه هست و واقعا هم روانشناسی اینها خیلی خوبه که آدم بشناسه که آیا این روحیه‌ای که از امام جلو میزنه مبانیش کجاست. اگه مبانی اینا کشف نشه، گاهی خودمونم همینطوری. ببینیم مثلا این ذوالخویصره رئیس خوارج است، از بس عادل است با پیغمبر دعوا میکنه، میشه هم چیزی؟ خب ظاهرش نه دیگه. خب حضرت پیامبر 100 تا شتر در بعد از جنگ حنین و فتح مکه با اینا که جمع شد غنایم و اینا، 100 تا شتر دادن ابو سفیان. 100 تا شتر یعنی 50 سال حقوق یک کارمند متوسط، 50 تا هم دادن به اون حکم ابن حزام. خب این ذوالخویصره دید به هر چه آدم طاغوتی است، همه چیزا رو دادن به اینا. داستان پیچیده است. اومد بی حیا با همین تعبیر که محمد عدالت کن صلوات الله علیه و آله. خب ظاهرش مگه حرفش قشنگ نیست؟ یخده دقت کنید، من مرقه را که میخوام بگم باید این حل بشه. خب مگه شعار عدالت شعار اسلام نیست؟ مگه به ابو سفیان 100 تا شتر از غنایم دادن و یک دونه شتر به بسیجیای حزب اللهی انصار ندادن؟ خب مگه اینجور نشد آقا؟ شما میدونین که یک دانه یک ذره همه زحمت رو انصار کشیدن، انصار بودن که بسیجیای پیامبر بودن، بعد مشکل دار شدن بحث جز سینه چاک پیامبر بودن، هم اصلا قرار گذاشتن، از رب قرار گذاشتن که گفتن ما حاضریم که از جان و دین تو دفاع کنیم دیگه. همه صحنه ها رو اینا اداره کردن. قریشیام اگه مقدار زیادشون که دین نیوردن، اونام که آوردن که پوزش فقط داشتن، غیر مهاجرین است، مهاجرین یه ادای نخبه بودن. خب حالا ظاهر قضیه خیلی مشکله که انسان بتونه از این قضیه درآد. پس واقعا این که میگن ائمه ما و پیامبر یه جوری زندگی میکنن که اگه کسی الف بای فهم اینا رو نداشته باشد، با یه عقل ساده یه اولیه روبروی اینا و میسد، نمونش این آقای ذوالخویس سرق، یه آدم ظاهرن انقلابی، خیلی انقلابی، از بس عدالت رو دوست میدارد، با ابو سفیانم بده، میگه چرا پیغمبر به ابو سفیان چیز دادی؟ رو برو پیغمبر با میسه. خب این یه بعد عرض کردم یه جا که بعد سعد ابن عباده که میاد میگه یا رسول الله، انصار میگن که پیغمبر همه غنایم را به قوم خیشاش داد. حضرت من تو چی میگم؟ میگه منم با یه حیایی میگه خلاصه منم همینه میگم که حضرت میبرند و صحبت میکنند و بفرمان که من شترها رو به اینا دادم، خودم رو به شما دادم. میخواید یا نمیخواید؟ مفسر میگن آقا میخواییم، غلط کردیم، اشتباه کردیم. اونا اهل بودن، اونا یه چیزی بالاتر از شترم میفهمیدن، ولی خوارج همینن دیگه، یه روح تند بی حسابی. و همین هم هست که شما میبینید تو یه عرضی یه بار داشتم که هنر شناخت علی ارزمینه امیرالمومنین، شاید بگیم تنها شخصیتی است که تونست با سه جبهه بجنگد، و این شاید دومی من نمی‌شناسم. این که میگم دومی نمی‌شناسم، امام زمان صلوات الله علیه قصه شون جداست، نوشو که نیومدن هم بقیه ائمه هم که همچی فرصتی را نداشتن. شما ببینید امیرالمومنین هم با ناکسین جنگیدن، هم با مارقین جنگیدن، هم با قاسطی، که درست حاکما تو یکی اینا میمونند. اون بحث مفصلش رو در همون بحث هنر شناخت علی مطالعه فرمود. اون کم کسی پیدا میشه که اول حاکمیتش برای پاشا صف کردن یه خورده کوتاه نیاد، یه باجی بدید. اخوال عایشه را همین روز اول، حالا بابا بزنی یه دو سال دیگه حقش قد کم نکرد. معاویه را همون روز عزلش کردم. خب بابا ابو موسی اشعری از همین زیاد ابن ابی از روشن فکرانه، طرفدار امیرالمومنین است، یار امیرالمومنین است، یک متوفه. یه نامه ای داره معاویه بهش می‌نویسه بیا سراغ من، جواب میده که من امیرالمومنین مولا الموحدین بل کنم بیام جلو تو، بیام پیش تو. همین به امیرالمومنین میگه که آقا یه خورده کوتاه بیان. حضرت میگه که عرض کردم یه جا امیرالمومنین برای تاریخ بشریت زنده است، برای همین حضرت به وسعت انسانیت خودشون رو نگر میدارن، اما بقیه که اینقدر نیستن. حالا بحثش اینجا نیست. پس همین یه کلمه که خب هنر هست، خیلی هنر است که آدم اول حکومتش همون روزای اول یه ذره باج نده. باج که هیچی، بابا سکوت میکردین، حالا این جیره عایشه را قطع نمیکردین. جنگ جمل کم جنگ پرتلفاتی نبود دیگه، زیر سر عایشه هم بود، زیر سر طلحه و زبیر مستقیم نبود، طلحه و زبیر از پتانسیل عایشه استفاده کردن. اگه عایشه نبود، طلحه و زبیر تناشو اون رنگو نداشت که بتونن یه جبهه درست کنن به این وسعت. این نیرو جمع کردن، جنگیدن قشنگ. خب خودتون هم میدونید که قرآن هم که عایشه را تطهیر کرده است، یعنی عایشه در قرآن به عنوان کسی که اون اتهام بهش وارد نیست اومده است، یعنی یه حیثیتی داره در جامعه. این ام المؤمنین یه صفتی است که در جامعه اسلامی اون روز مشهور بود. خب حضرت گفتن نه دیگه، این یه چیزی است باید روش فکر کنم. اگه بخواید شما ان شاء الله مثل امیرالمومنین دعا
تا ابد زنده بمونید. و وقتی که ابدیتتون شروع شد هیچ نقطه خجالت و ضعفی نداشته باشید، باید مثل امیرالمومنین در تاریخ زندگی کنیم به وسعت همه حقیقت. اینکه حالا فردا چی میشه، فردا هرچی میخواه بشه، به من چه که فردا چی میشه، من باید حق و حقیقت عمل کنم. اینجوری بود از حضرت. مارقین خیلی سخت‌تر است. مارقین را باشون که حضرت میفرماد و مرقت اخرى، من جلو زدن آقا نگذاشتن. عجیبه اون چیا ناکسین میگن یا علی دینداری نکن، از دین بیا پان. مارقین میگن یا علی یه دینی خیلی تندتر از دین علوی داشته باش. درسته که بعد حالا میرسیم حضرت فرمان همه اینا ریشش تو دنیا دوستیست، میرسیم. اما حالا اول این بحث چیه، بعد ریشش ها خیلی جمله قشنگیست، بعد میرسیم. مارقین میگفتن آقا چرا اینقدر شما کندید، آقا تندتر، چرا عصبانی تر، آقا تعادل. من یه مثال بزنم تا این روشن میشه. افلاطون میگه که هر کس در جامعه مقررات زیر پا گذاشت حکمش قتلست. بارکلا. این منشور حمورابی را دیدن شنیدن دیگه، میگن که تو این منشور هست که هر کس دزدی کرد حکمش نیست که همونجا که دزدی کرده است زمین رو بکنید، همونجا خاکش کنید، خاکا رو بریزید روش. خب این همون رضا خان است دیگه ظاهر. حالا خوب گوش بدید، ببینید چقدر سخت است مارقین را شناختن. خب ظاهرش، یعنی ظاهرش که خیلی خوب است، باری کلا ما بیام یه قانون بدیم که هیچ کس نفس نتونه بکشه در تخلف. افلاطون فیلسوف میگه که چی؟ میگه آقا حکم تخلف قوانین در جامعه و در مدنیت قتل است، اونم منشور حمورابی. خب حالا من سوالم اینه، خب وقت کی دیگه جرأت حیات انسانی داره؟ همه که از ترس اینکه یوهو نکشندشون اصلا دیگه امکان روش، امکان طبیعی تعادل رو حفظ کردن از دست میره. ما گاهی یادمون میره برای چی اومدیم تو این دنیا. ما اومدیم تو این دنیا که زندگی کنیم، دینداری کنیم، گاهی اشتباه کنیم، توبه کنیم، جرممون رو به اندازش تقاص بگیریم. چه موقع جامعه امکان رشد و نمو درش هست؟ وقتی که شرایط وحشت و استراب نباشه. اگه مردم به شدت از حکومت بترسند دیگه کی جرأت میکنن رشد کنن؟ گاهی ما یادمون میرد که تخلفات مردم حکمش به اندازه خود تخلف باید باشه. من شنیدم، نمیدونم حالا راستش یا نه، که مثلا شما از چرا خطر اگه از دبی بگذری 20,000 دلار جریمه است. خب شاید دبی عجب شهری میشه. خب آقا چه انضباطی میشه؟ خب بعدم یارو بیچاره روز بیچاره میشه. آقا یکی حالا بالاخره 20,000 دلار خیلی از اگه اینجور باشد که خب هرچی هم درآمد اونجا زیاد باشه. حالا نه بگو مثلا آقا ما یه قانون میخواییم بذاریم تو کشورمون برای اینکه مردم خیلی تخلفات رانندگی میکنن، اگه مثلا چرا خطر گذاشتن 60,000 تومن بدن. خب حالا شما حساب کن یه بیچاره یه ماشین داشته باشه حقوقش هم 60,000 تومن باشه تو ما، خب یه بار بده، خب دیگه این اسقاط میشه. این که قانون خوبی نیست، این اسقاط کردن و جزقاله کردن مردمه. اون موقع عوضش همه طبق مقررات عمل میکنن، بعد دیگه اصلا همه دیگه نمیتونن زندگی کنن. ما گاهی متوجه نیستیم. این مثال بود میخواستم بزنم. ما روحیه رضاخانی درمون گاهی آنچنان است که متوجه نمیشیم انسانها را باید زمینه رشدشون را تو جامعه فراهم کرد، نه زمینه تنبیه صرفشون. حالا نمونه کاری بس نمونم یادتونه یا نه، وسط خیابونا وقت میخواستن دو طرفه کنن، مثلا تا دم چهار را مثلا میخواستن خیابون رو دو طرفه کنن، میبدن یه بلوک های گنده میذاشتن که اگه تریلی بهش بخوره تریلی چپ کند. بعد در دم پل فلزی گذاشته بودند. یه ماشین آریا اومد خب بیچاره از خیابونی که یه مرتبه وارد یه خیابون شه چی باورش میاد وسط این خیابون یهو عشقشون کشته سر اینا دو طرفه کنن دستشون درد نکنه دو طرفه کنن. ولی با این بلوک ها 12 نفر در جا کشته شدن. خب این یعنی جرمشون چی بود؟ جرمشون این بود که یهو حالا چی شب بود اینا بیچاره نفهمیده بودن. خب بله منم اگه یه وقت از خیابونی که مثلا میخوان دو طرف داشته باشه بخوام بیام این طرف بالاخره جرم باید داشته باشن. اما نه جرمی که کشته شم. بعد اومدن یه خورده پایین تر آوردن یارو عکس شاسی ماشین کج میشد میرفتن روش. این کار درسته که علم میکنم مثلا این گل میخوره میزنن که یعنی مرده حساب برون وحش. یعنی بالاخره ماشین یعنی میگن خطا و تقاص باید یه تعادلی داشته باشه. این روحیه غربیا من به شما بگم در جای دیگه بحث کنم غربیا خیلی روحیه رضاخانی دارند. این کاری که آقای ویکتور هوگو کرد در اثر بسیار خوبش به نام بینوایان میدونی که میخواست غرب با یک چهره زشتش نشون بده که آقا یکی یه بار نمیدونم اون چیزای اون کشیش برداشته است کشیش راضی حالا دیگه هیچ حق حیات این آقای بست آقای که اون ماجلون پدر ماجلون نداره حق حیات نداره. میخواد بگه غرب داره به اینجا میفته. غرب یک روح آهنینی در مقابل خطا پیدا کرده است. نتیجهش میشه که حیوان تربیت میشه در غرب. حالا کتاب آقای دکتر شریعت مداری به نام تربیت فرهنگی را اگه بخونید که ما اینا رو که من دارم میگم میخوام بگم خوارج یه پدیده ایست که در دل هر نظام امکان رشدش است و من حس میکنم ما گاهی توش افتادیم. اونجا آقای شریعت مداری همینو میگن که آقا تربیت غربی تربیتی است که انسانها را قدرت انتخاب ازشون میگیرد و اینا را به عنوان شرطی کردن یعنی طرف دزدی کنه پلیس دزدی پلیس این بیچاره این که دزدی نکنم و انتخاب کنم که حقوق مردم را نگیرم و تجاوز به حقوق مردم نکنم نه دیگه یه انسان شرطی شده. گاهی من و شما باید قصه بخوریم که بچه‌هامون تو خونه ازمون بترسن. این هیچ پدر خوبی نیست. پدری که بچه‌اش اونقدر ازش بترسد که امکان بدی کردنم نداشته باشه. نه باید بترسد بدی بکند اما نه اون چنان که از ترس نمیدونه حالا این کار که میکنه بدیه یا بدی نیست بیچاره. آقا این لیوانه وردارم بخورم یا نه یا بابام عصبانی میشه پس ولش کن. این بچه اصلا سنکوب میکنه تو این خونه. بچه باید بتونه بدی کنه و بدیارم بشناسد باباش هم بهش تذکر بده بدیایی که میشناسد و مشخص شده بدی کنه باباش طوری عمل کرده باشه که بچه جرأت بدی کردن نداشته باشه و بدی هم که کرد نگه وای دیگه حالا بابام سرمون میبره دیگه خب حالا بابام یه دعوا میکنه دوباره از اول زندگی را شروع میکنی. اینا میگن زندگی. یعنی خانه که نباید پدر و مادر طوری عمل کنند که بچه ها از ترس بدی امکان زندگی کردن ازشون گرفته باشه. ما گاهی انتظار داریم که مثلا نظامای قضایی اسلام مثلا این جرم ها خیلی برخورد بکنه نه وقت دیگه امکان حیات ازش گرفته میشه. این روحیه مارقیگری تا اونجا کارش پیش میره که به امیرالمومنین هم اشکال میگیره. یعنی نور مجسم و هدایت محض بشری میره زیر سوال. سومین شخصیت ها که خب مشخصه میفرماند که قسط یعنی قسط کشی به اصطلاح در معنای عکس خودش معنا مصرف میشه اینجا. قاصد یعنی کسی که زیر بار قسط نمیره قسط میکشه غیر مقسطه است. میگه یه عده‌ای هم بودن آقا حالا این سومیش هم خیلی روش بمونید حضرت میخوام بگن که آقا ولایت علوی همیشه سه دشمن دارد. اگه امروزم ولایت علوی حاکم باشد بدانید که سه دشمن دارد و شما و من اگر این سه خصوصیت را در خودتون نکشید، هرگز محبت امیرالمومنین را پیدا نمی‌کنید. ما اگر روح تعهد نسبت به حکم خدا، روح تبعیت از معصوم و روح پذیرفتن عدالت الهی را در خودمون تقویت نکنیم، ما خودمون در مقابل ولایت امیرالمومنین در جانمون می ایستیم. یعنی محبت امیرالمومنین در جان ما شعله نمی کشه، عیناً بیرونم هم تو جامعه ای که مردمش قاصد شدن، یعنی عدالت رو برای همه میخوان غیر خودشون، اینا هیچ وقت نور ولایت علوی برایشون حاکم نمیشه، مقابله میکنن. ما باید مردممون رو تربیت کنیم که انشاءالله به این حالت برسن که آقا نفس عدالت حیات توست. این جمله رو من بارها تکرار کردم، عدالت قضای جان ماست. ببینین عدالت نمیخوان که نونمون کلوف بشه، عدالت میخوان اصلا نونمون عدالت باید بشید. این یعنی زندگی عدالت دوستیست، زندگی عدالت برای نون زیاد خوردن نیست. در وقت داریم هم دیگه، اگه عدالت باشد و من از سه وعده قضا یه وعده بخورم، راحت به مقصد زندگی میرسم، حتی گشنگی بخورم. ولی اگه عدالت نباشد، پنج وعده قضا بخورم، به مقصد زندگی نمیرسم. نمونهش شما نمیبینید؟ تو دنیا که زیاد میبینید، زیاد میبینید. امروز هیچ جای دنیا از گشنگی شاید بگیم به ندرت باید بگیم هست که میمیرم، خیلی کم. اما شما ببینید از زندگی کردن صحیح اکثرا واموندن. تو خود کشور خودمون انصافا بی انصافی که نبود که الان نسبت به اواخر جنگ خیلی هرچی بخواید هست، هرچی بخواید هست. حتی با اینکه گرونه، من که اینجور میفهمم، اگه من حواسم پرتست به من تذکر بده، حتی اگه گرونه، فقیرای ما در دستیابی اونچنان مشکل نداشتن که اوایل جنگ، اواخر جنگ مردم متوسط ما به دستیابی اینها، در دستیابی اینها به زحمت بودن. ولی شما خودتون هم میدونید هیچ اون آرامشی که تو شرایط عدالت و فقر گیر میاد، در شرایط بی عدالتی و غنی بودن گیر نمیاد. خب ما یه نتیجه خوبی باید بگیریم از این قضیه که نفس عدالت قضای حیات انسان است. باز بحثش میمونه، چون از گرم روانکاویه این سه شخصیت، نه به این مختصر. کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری رحمت الله علیه تو این قضیه یه زاویه، اونم خیلی مختصر، نمیخواستن مفصل بحث کنن، از بعضی زاویه خوبه است، اگه نگاش بکنید کمک میکنه بهم. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست بر این امت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا محبت به پیامبرت رو در ماه شعبان و اطاعت از پیامبرت را به حق پیامبرت برای ما مقرر بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.